سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. جلسه چهار روم.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خب بحث ما با توجه به حدیث معروف پیامبر اسلام که فرمودن مبعوث شدم برای به اتمام رسوندن مکارم اخلاق، قرار شد در این ایام بحث اخلاق خانواده را بیشتر مورد نظر قرار بدیم. با اجازه از پیشگاه پیامبر اسلام و امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام این بحث را پی می‌گیریم. عرض شد اولاً اگر پیامبر با اون مقام و منزلت که لولاک لما خلقت الافلاک برای ایشون گفته شده از طرف خدای حکیم و عالم مبعوث گشته که مکارم اخلاق را به اتمام برساند، آیا جز این است که بگوییم مسائل اخلاقی و مکارم اخلاق در چه سطحی از ارزش و اهمیت قرار دارد که عمر پیامبر چون پیامبر اسلام باید برای اتمام رسوندن اون مصرف شود؟ نه اینکه پیامبر نظام اعتقادی ندارد یا نظام احکامی ندارد، همه اینها مسلم، ولی ثمره اون عقاید و احکام، نتیجه و بهره ای که از اون عقاید و احکام حاصل می شود، خوی و منشی است که تحت عنوان مسائل اخلاقی مطرح می گردد و انسان به جهت داشتن نفس انسانی می تواند رشد اخلاقی پیدا کند، به درجات عالیه انسانی نائل گردد، و یا در جهت هوای نفس و کشش‌های پست حیوانی از حیوان پست‌تر گردد. این که انسان با توجه به یک سلسله ضوابط و عوامل خود را رشد دهد و در راستای ارزش‌های اخلاقی پیش رود، تلاش اخلاقی نامیده می شود. مبنای اخلاق در اسلام به محبت استوار شده که بحث دیشب به اینجا رسید. خود خدای جهان اگر آفرینش را آغاز کرده و انسان را به عنوان یک موجودی ارزنده آفریده است و در حدیث قدسی دارد: خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، مبنایش بر محبت است. زیرا ریشه حرکات اختیاری و مبدا و انگیزه اعمالی که از یک فاعل مختار سر میزند، یا به امید نفع است یا به خوف ضرر است یا محبت. در مورد پروردگار نه امید به منفعت معنا دارد نه خوف از ضرر. اگر ما انسان‌ها در کارهای اختیاریمون بر مبنای امید به یک منفعت حرکت می‌کنیم، توجیه دارد، چون نیازمند منفعتیم و نفع طلبیم. اگر ما روی خوف و نگرانی از یک ضرر از کاری خود رو باز می‌داریم یا انجام می دهیم که ضرر متوجه ما نشود، به جهت انسان محدود ضرر گریزیم. این طبیعی است برای انسان. اما اگر خدای جهان را که واجب الوجود می شناسیم و مطلق کمال یا کمال مطلق می دانیم، آیا نیاز به نفع و منفعت یا خوف از گریز یک ضرر معنا دارد؟ خیر، بلکه بر مبنای محبت است که امید و خوف را در می نوردد. تجلی محبت پروردگار در غیر معصومین در این عالم وجود شکل محبتی که مادر نسبت به فرزند دارد. اگر مادر خود را فدای فرزند می کند، ایثار می کند، تلاش دارد، نه این که بر مبنای امید یا خوف باشد که توجیهش تفسیرش دیشب گفته شد. اگر انسان بخواهد در یک سطح بالاتری محرک برای خود ایجاد کند، محرک محبتی از محرک امید و محرک خوف بالاتر است. حدیث از امام صادق علیه السلام است، منسوب به ایشان در کتاب مفتاح الحقیقه و مصباح الشریعه، منسوب به اون حضرت است. در باب محبت فرمودن نجوى العارفین تدور علی ثلاثه امور، اصول انگیزه های درونی یک با معرفت پیرامون سه مسئله دور میزند: علل خوف و رجاء و الحب، یا بر مبنای خوف است که نگران است مبادا ضرری متوجه او شود چنین میکند، یا بر مبنای رجا و امید است، یا بر مبنای محبت. ولی محبت رو در قرآن کریم و در روایات معصومین علیهم السلام اونقدر در سطح بالاتر برده اند که نمونه هاییشو اگر فرصت شد امشب خواهم خوند، به خصوص از پیامبر و امام مجتبی علیهما السلام که شب اون دو بزرگوار است، اگر فرصت اجازه بده. نداد شبهای بعدی انشاءالله روایات رو خواهم خوند. اما قبل از اون که وارد این بخش شوم، یک تیکه رو برای تکمیل عرائض دیشب عرض کنم، وارد این قسمت بشیم. عرض کردم محبت اگر شد نفع طلبی، شکلش عوض میشه. محبتی که بر اساس نفع طلبی و گریز از ضرر هست، این دوست داشتن محبوب به خاطر محب است، نه دوست داشتن محبوب برای خود محبوب. محبت سالم و ارزنده که روش تأکید شده و اولیای دین خواستن ما این محبت رو پیدا کنیم، در مرحله اول نسبت به خدا، مرحله دوم نسبت به اولیای الهی که معصومین علیهم السلام باشن، مرحله سوم مبنای زندگی اجتماعی ما این محبت رو داشته باشد که مثلا در تشکل خانواده جعل بینکم مودتا و رحمه، اگر گفته شده اون مودت و رحمت نه طبق محبتی که نفع طلبی را ایجاب می کند که محبوب را برای خود خواستن، نه، اون نوعی خودخواهی داره. هرچند از نظر شرعی و فقهی و جعل احکام فقهی این پذیرفته شده است، این گونه نیست که اگر مثلا فرض کنید ایکس ایگرگ را برای خود دوست بدارد، اشکال شرعی خاصی برای او بار شده باشد، این نیست، این رو نمیخوام عرض کنم. اما عنایت بفرمایید، اشاره کردم ما یک تکامل زائیده از فقه داریم و یک تکامل زائیده از اخلاق. اگر پیامبر میفرماید انی بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر دستورات فقهی دارند، پیغمبر انقدر جزئیات فقهی رو برای ما بیان کردن که مبنای فقه ما از پیامبر و سایر معصومین علیهم السلام است، اما تأکیدی که رو مسائل اخلاقی دارن. من همینجا یک حدیث از امام مجتبی علیه السلام که جنبه سیره و روش اون امام معصوم و مظلوم است بخوانم، ببینید جنبه اخلاقی و جنبه احکامی از نظر تکاملی، بعد ربط بدیم به اون بحث محبت که اگر مسئله منفعت هم هست توی پله بالاتری است. در کتاب بهار جلد 97 صفحه 129 این قضیه رو نقل میکنه عن ابن عباس، از ابن عباس است که آشنایید جزء علما و بزرگان صدر اسلام که شیعه و سنی تقریبا تا حدودی متفقن روی این شخصیت به عنوان یکی از صحابی نظر میدن. قال کنت مع الحسن ابن علی علیهما السلام فی المسجد الحرام و هو معتکف. با امام مجتبی علیه السلام در مسجد الحرام بودیم، امام مجتبی معتکف بودند. اعتکاف رو که آشنا هستید یکی از سنت‌های حسنه ارزنده نبوی که سالی چند روز در ایامی معین انسان نیت کند، قصد کند داخل مسجدی مثل مسجد الحرام، مسجد النبی یا مساجد دیگر، مکان خاص و معبدی در اونجا بماند، جز برای یک امور ضروری قضای حاجت و غیره از مسجد خارج نشود، مختصری هم خواب در مسجد و خوراک، بقیه مشغول عبادت باشه. سه روزی چند روزی این عمل خاص رو داشتن، بزرگان انجام می دادن. امام مجتبی معتکف است در مسجد الحرام و هو یطوف بالکعبه. در ضمن اعتکاف امام مجتبی داشتن دور کعبه در مسجد الحرام طواف می کردن. فعرض له رجل من شیعته، یکی از مردانی که از شیعیان امام مجتبی بود خودش رو به امام رسون، مطلبی را عرضه داشت که چه بوده است. فقال یبن رسول الله، حالا امام مجتبی معتکفن و در حال طواف خانه خدا، عرض کرد یبن رسول الله ان علی دینا لفلانن، آقا من به فلانی مدیونم و قرضی دارم، فان رأیت ان تقضیه عنی، اگر میشه میبینید صلاح میدانید اون رو برای من ادا کنید، قرض من رو بدید. فقال، امام علیه السلام در حال طواف فرمودن و رب هذه البنیه، به خدای این بنا، ما اصبح عندي شيء، چیزی پیشم نیست، الان امکاناتی که من بتونم دین شما را بدهم ندارم. یک نکته اول اینجا، چرا امام مجتبی نفرمود، حالا ادامش مهمه، اینجاشو عرض کنم، چرا امام مجتبی علیه السلام نفرمودن مگر نمیبینی من معتکفم، مگه نمیبینی دارم طواف خانه خدا رو انجام میدم، بگذار من عبادتم رو انجام بدم، مشغول راز و نیاز و پرستش باشم، از مسجد خارج شدم، اعتکاف من تموم شد، بعد بیا مشکلات رو با من مطرح کن. قسم میخورد به خدای این بنا، یعنی این مراجعه کردن و این عرض نیاز رو به پیشگاه امام علیه السلام عرض داشتن، از نظر امام اگر امکانات برای حلش باشد امام اقدام میکنه، لذا قسم میخوره الان امکاناتی برای من نیست. فقال، طرف ادامه داد، ارعیت ان تستمه له عنی فقط تحددنی بالحبس، آقا میتونید از فلانی مهلتی برای من بگیرید، شما امکانات ندارید پولشو بدید، چون منو تهدید به زندان کرده، حبسم کنه، شما میشی همچو عملی انجام بدید که ایشان مهلت به من بدهد. قال ابن عباس، ابن عباس میگه فقط الطواف، امام علیه السلام توافش رو قطع کرد، نیمه کاره گذاشت و سعا معهو و همراه اون آقا حرکت کردن. فقلت و یبن رسول الله، من ابن عباس به امام مجتبی گفتم یبن رسول الله ان نسیت انک معتکف، یادتون رفت که معتکف بودی؟ یعنی من به تصور خودم امام فراموش کرده مثلا اعتکاف داشت و باید داخل مسجد الحرام بماند. فقال الله، امام فرمود نه خیر، من فراموش نکردم که معتکفم، ولکن سمعت ابی علیه السلام، من از پدرم علی شنیدم، یقول که می فرمود سمعت رسول الله، پدرم فرمود من شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یقول. که رسول خدا فرمودن من غزا اخاه المؤمن حاجتن، اگر یک انسان حاجت برادر مؤمنش را روا کند. توجه دارید؟ یعنی نه اینکه حاجت خواهر مؤمنش را روا نکنه، بیان شرعی اینه که با ضمیر مذکر گفته میشه، حاجت یک انسانی رو برآورده کنه مؤمنی را. کان کمن عبد الله 9000 سنه، مثل این است که 90000 سال خدا را عبادت کرده است. صائما نهاره و قائما لیله، روزهایش را روزه گرفته و شبها را شب زنده‌داری کرده. شب عزای امام مجتبی علیه السلام، شب عزای رسول گرامی اسلام است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه است برای ما. امام مجتبی را هم سوگواریم و عزاداریم و اشک می‌ریزیم و مرتب حقم هست و بگوییم که چقدر مظلوم بودن و حقشون رو ادا نکردن. این امامی است که اگر ما پذیرفته ایم، میگه وقتی قصد اعتکاف کردم توی مسجد الحرام طواف کعبه، یک بنده نیازمندی به من مراجعه میکند و میگه من قرض دارم، اول قسم میخوره که چیزی در اختیارم نیست، نمیگه چرا طواف منو به هم میزنی و این حالت راز و نیاز منو داری میگیری. بعدش هم امام علیه السلام وقتی بهش میگه میشه مهلت بگیری چون منو تهدید به حبس کرده، طوافش را در حال اعتکاف رها میکند، همراه او به بیرون مسجد الحرام میرود و اگر ابن عباس اعتراض میکند که چرا شما رها کردید یادتون رفته، حدیث از پدرشون و جدشون رسول خدا نقل میکنه که نیاز یک بنده خدا را برآوردن به کجا میرساند. یعنی ما یک زمان بر مبنای دو تا چارتای خشک فقهی میخوایم زندگی کنیم. من اون مقداری که شنیدم، خوندم، دیدیم بزرگان به ما یاد دادن، شاید توجیه فقهی راحتی میشد پیدا کرد که حالا از نظر فقهی تکلیفی به عهده من نباشد، ولی از نظر اخلاقی و رشد خوی یک انسان متعالی میشود در چنین شرایطی بی تفاوت بود. تکه دیگر از امام مجتبی علیه السلام، مرحوم باقر شریف القریشی که یکی از بزرگان شیعه بود و عرب بود، عراقی بود، کتاب بسیار خوبی راجع به کتابهایی در زندگی معصومین علیهم السلام نوشته، من جمله راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام 2 جلد کتاب به عربی داره، حیات الحسن. او نقل میکند با توجه به منابع، نامه ای کسی نوشت داد به امام مجتبی علیه السلام، اشاره ای کرد که نیازمندیم رو در نامه برای شما نوشتم. امام بدون اینکه نامه را باز کنند و بخوانند، امکاناتی که در اختیارشون بود یک جا به او دادند و رد شد. بعد به امام علیه السلام عرض کردند آقا شما نامه را نخوندید. فرمودند از خدا خجالت کشیدم که فردای قیامت به من بگوید چرا مهلتی که نام خونده شود تا بعد نیاز این بنده خدا را برآوری، در این مهلت این انسان در این فضا شرمنده شود، یک بنده خدا را شرمنده کرده ای. این امام مجتبی من و شما بود. این مبنا محبت نیست، این مبنا اخلاق ارزنده نیست، این فقط دو دو تا چارتای خشک مادی نفع طلبیه. حالا اگر نفع هم باشد، ما دو جور نفع داریم. یک نفع موقت گذرای دنیوی، یک نفع دائم همیشگی اخروی. از پیغمبر یک نمونه بگم که گفتم، ولی چون شب رحلت یا بهتر بگم شهادت پیامبرم هست بگم این تکه رو. نگرش پیشوایان ما نسبت حتی از دید نفع چه بوده است؟ حالا تو زندگی خانوادگی زن و شوهر، تو زندگی اجتماعی افراد جامعه، در زندگی فردیمون به عنوان یک شیوه فردی چگونه میخوایم توجه کنیم؟ گوسفندی رو در منزل پیغمبر ذبح کردن، فقرا متوجه شدن آمدن، تیکه تیکش رو بخشیدن رفت، فقط کله و پاچش موند. کله و پاچه رو غذایی درست کردن. ظهر همسر یا شب همسر پیغمبر گفت یا رسول الله، تمام گوسفند رفت، کله پاچش برای ما موند. پیغمبر فرمودن فقط کله پاچش رفت، بقیه برای ما موند. یعنی چی؟ یعنی نگرشی که من دارم اگر نفع میخواهم، اون چرا که در راه خدا دادم که نرفت، اونا همه موند، بهترش رو خدا به ما میده، اما اون چرا که ما خودمون مصرف کردیم و خوردیم تموم شد رفت. بر مبنای این بینش و نگرش میاد منفعت رو نگاه میکنه. لذا پیامبر اگر میگه من تکرار میکنم چند بچه یتیم رو آورده در منزلش پرورش بده، یکی از اونها که خشنتره و پیغمبر رو می آزاره از دنیا رفته، پیغمبر به شدت می گرید. میگن یا رسول الله یتیم دیگه میتونیم بیاریم؟ میگه چون مرا می آزرد و من تحمل می کردم برای خدا این یتیم رو پرورش بدم، اجر بیشتری گیرم می اومد که این اجر از من سلب شد. این پیغمبر ماست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حالا من اجازه بدید یکی دو حدیث راجع به محبت در این زمینه اشاره بکنم، بعد به میزانی که شرایط اجازه میده مجملی بحث کنیم. هرچند امشب یه مقدار وقت زیغه، من خیلی مبسوط توفیق بحث زیاد ندارم. کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 124، الحب فی الله و البغض فی الله، حدیث شماره 3, 4, 6 رو اگر حالا ببینم وقت شد میخونم. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله، امام باقر علیه السلام فرمودن که پیغمبر چنین فرمود: ود المؤمن للمؤمن، دوستی و محبت یک مؤمن برای مؤمن، فی الله، به خاطر خدا، من اعظم شعب ایمان، از عظیمترین قسمت‌های ایمان و پایه‌های ایمانه. دوست داشتن یک مؤمن مؤمن را به خاطر خدا. مثالی که دیشب عرض کردم تکمیل بحث دیشبه، ما کولر رو دوست داریم، نداشتیم که نصب نمی‌کردیم تو خونمون، برای خاطر کولر یا برای خاطر خودمون؟ خب برای خاطر خودمون دیگه، چون کولر خنکمون میکنه دوست میداریم، تو هوای گرم میخریم میاریم تو منزل نگه میداریم. همین کولری را که دوست میداریم اگر دیدیم خراب شد، ضایع است یا زمستونه مصرف نداره، به راحتی حاضریم که ازش جدا بشیم. دوست میدارد همسر، همسر را به خاطر خودش، یا دوست میدارد به خاطر خدا؟ اگر مبنای اخلاق اسلامی باشد باید به خاطر خدا دوست بداره. اون وقت نتیجه اخرویش چیه؟ نتیجه دنیویش چیه؟ بذارید از پیغمبر و امیرالمؤمنین حدیث بخوانم. از امیرالمؤمنین قررالحکمه: ود ابناء دنیا ینقطع لانتفاع اسبابه، ود ابناء الاخره یدوم لدوام سببه. چقدر زیبا و قشنگه، شما رو به خدا عنایت کنید. این تیکر از امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر میخونم. میگه دوستی و مودت دنیویان، دنیاییان، ینقطع، قطع میشه و تموم میشه. چرا؟ لانقطاع سببه، برای که سببش قطع میشه. من امروز دوست میدارم خیلی بیپرده بگم، چون کرارن درخواست شد، نامه بود، نزدیک شد 7-8 ماه دیگه ما درخواست داشتیم مباحث اخلاق خانواده گفته بشه. گفتم چشم، بذارید این یک هفته رو ما اختصاص بدیم به این جهت. حالا ببینید، من اینو برای جوانترا اجازه بدید عرض میکنم، اگر کسی انتخاب همسرش و تشکیل زندگی خانوادگیش به سبب ارضای غریزه جنسی باشد، خب این که دیگه زمان داره، مدت داره، یک اقتضای خاص دنیوی داره، خب تموم میشه. پس باید مبنای تفاهم و زندگی اجتماعی دو انسان از من بپاشه، به سبب جنبه های مادی باشه. خب این میشه همون این دقل دوستان که میبینید مگسانن گرد شیرینی، وقتی که اون زمینه کنار رفت اینم کنار بره، چون سبب میره. امیرالمؤمنین نمیاد جزئی جزئی اسم ببره، یک بیان کلی گفته، همه رو در زیر این مجموعه جا داده، میگه برای امور دنیوی اگر باشد، امور دنیوی منقطع میشه یا نه، قطع شدنی هست یا نه، خب پس باید محبت هم قطع بشه. اما برای آخرت دوست میدارد، برای آخرت که قطع شدنی نیست، الی ابد ادامه داره و دوام داره. لذا ازدواجش، بچه دار شدنش، زندگی خانوادگیش، مشی اجتماعیش، انتخاب شغلش میتونه بر مبنای اون چرا که برای آخرتش مفیده باشه. وقتی این زندگی چجوری میشه؟ اجازه بدید مشکلی که بشر بر مبنای نفع دنیوی تجربه کرده در زندگی اجتماعی، دو تاشو اشاره کردم، سومیش اشاره میکنم جمع ببندم، دو تایی که شبای قبل گفتم. یک، مشکلی که نظام مکیاولی ایجاب کرد. چرا مکیاول و نظام مکیاولی تحت عنوان یک فلسفه در جامعه بشری اینجوری القا کرد که هر کی قوی تره باید بیشتر بهره‌مند بشه، زد ضعیفرم کشت بزنه بکشه. خب ضعیف نشو آقا، برو قوی شو، که در نظام طبیعت ضعیف با مال است، می‌خواستی ضعیف نشی. چرا؟ چون میگه آقا ما که نمیتونیم نفت طلبی رو کنار بگذاریم، در درون من نفت طلبی هست. خب من نفت طلبم، شما هم نفت طلبی، نفع من با نفع شما تصادم پیدا میکنه، چه بکنم؟ خب هر کی قوی تره معلومه که بیشتر میبره. خب حالا این تو زندگی خانوادگی شد، یا زن باید تحت سیطره و زورگویی مرد قرار بگیره بسوزد و بسازد، یا مرد باید تحت زن سالاری قرار بگیره بسوزد و بسازد. این سوختن و ساختن که زندگی نیست، که یک جهنمی است که در این جهنم بچهای جهنمی باید بار بیاد، یا نه باید بپاشه زندگی، خب اینم که یه جهنم دیگر می شود، یا نه باید زنی که به شوهر دلخوش کند، شوهری که به زن دلخوش کند، طرفین به ثالث یا رابع دلخوش کنند، فساد اجتماعی و خیانتی که رایج بشه در جامعه. این بدبختی زندگی بشری هست یا نیست؟ چرا؟ چون بر مبنای نفت طلبیه. خب لذا او هم میاد میگه چاره ای نداره، بر مبنای نفع طلبی دنیوی شد، نظام مکیاولی رو، یعنی نظام فلسفی باید بدانیم. این یک طرف. عده‌ای دیگه اومدن گفتن که نخیر آقا، اگر بنا بشه این گونه باشه، پس انسان‌ها با حیوانات که فرقی ندارن، اینا میشن مثل حیوان، تنازع بقا، انتخاب اسلحه، حکومت جنگل، ما نمیتونیم اینو زندگی انسانی بنامیم. خب چه بکنیم؟ گفتن بیایم همه قدرت‌ها، همه مکنت‌ها، ثروت‌ها را متمرکز کنیم در یک جایی، دست یک عده‌ای، بقیه تحت سیطره و نفوذ این عده پیش برن. خب از اون طرف اومدن گفتن خب مسئله‌ای نیست، هر که قوی تر است بزند، بگیرد، ببرد، بخورد، چه بکنیم؟ خب میتونی برو خودتو قوی کن. حالا از نظر بدنی فردی مثلا فرض کنید شما برو کاراته و غیره یاد بگیر، تا یه جایی هم بناس درگیری پیدا بشه خب قوی باش، آقا ضعیف شدی میزنن، قبل از این که بزنن بزن. یکی از جامعه شناسای اروپا است، یه مطلبی نوشته در انتقاد زمانی که ابرقدرت‌ها دوتا بودن، امریکا و شوروی، این گونه تشبیه کرده بود، میگفت، معذرت میخوام، تشبیهی است که به هر حال اون جامعه شناس کرده و من هم نقل قول دارم میکنم، میگه خرس قطبی وقتی چند ماه میخوابد، این ذخیره بدنش به کلی آب میشود، وقتی از خواب بیدار میشه خیلی گرسنه است، به شدت نیاز به غذا داره، هر چی دم دستش باشه حمله میکنه، و به اقتضای غریزه این دو حیوانات وقتی خرسای قطبی میخوان بخوابن، روبروی هم میخوابن، پشت به هم نمیخوابن، که اگر یکی اندکی زودتر از خواب بیدار شد به اون یکی حمله نکنه، بتونه دفاع کنه. بعد این جامعه شناس میگه دنیای علم و دانش و صنعت و تکنولوژی قرن بیستم ما مثل اون حیوانات اینجوری روبروی هم قرار گرفته، اون میگه من به تو حمله میکنم، این میگه من به تو حمله میکنم. این میشه زندگی بشری؟ خب این چیه؟ بر مبنای نفع طلبیه. من میخوام قوی تر باشم، مکیاولم میاد میگه برو قوی تر بشو، خودتو قوی کن، تا او میخواد به جنبه تو به جنبه، لذا کره ماه رو هم میگیره. در پایگاه کپ کندی میپرسن کره ماه رو گرفتید برای چه منظوری گرفتید، از این کانال چه خدمتی میخواید به بشریت بکنید؟ میگن اگر جنگ جهانی سوم بخواهد آغاز شود، قبل از اون که رقیب ما به جنبد، ما از کره ماه حمله کنیم و زمین رو منفجر کنیم. یعنی همه رو در خدمت سودجویی حاضریم بقیه رو به کلی نابود کنیم برای اینکه خودمون میخوایم نفع ببریم، ولو خودمون هم این بین نابود بشیم. این میشه نفع طلبی غلط. این جامعه رو فلج میکنه. عکس العمل چنین تندروی مسئله مارکسیستی شد، مسئله کمونیستا شد. چرا گفتن جبر؟ مگه جبر نگفتن؟ جبر به چه معنا؟ پول، ثروت، مالکیت در اختیار دولت باشد، ملت فقط به عنوان افرادی که جیره خور دولت باشن. چرا؟ چون نفت طلبن. وقتی این نفت طلب، این جمله مارکس در ماتریالیسم تاریخیش میگه مشکلات ما انسان‌ها این است که ما را برداشتیم، من جاش گذاشتیم، من را برداریم ما بگذاریم، مشکل حل میشود. یعنی چی؟ خانه ما شد خانه من، باغ ما شد باغ من، جامعه ما شد جامعه من. این من شخصی که نفت طلبه وقتی قدرت پیدا میکنه میشه جنبه استثمارگری و استعمارگری و جامعه طبقاتی. وقتی جامعه طبقاتی میشود، طبقه قویتر مرفه طبقه ضعیفتر رو تحت استثمار میگیرد و این استثمار همچنان پیش میرود. پس چه بکنیم؟ قدرت را بگیریم، یه جا متمرکز کنیم، اینا همه رو در تحت کنترل خودمون نگه داریم. اون میخواد تند بره، میگم نه نمیذارم. این میخواد کند بره، با شلاق میزنم، میگم تندتر برو. اینم شد جامعه انسانی که با شلاق تو سرش باشید و بخواید کنترل کنید. چرا؟ چون انگیزه درونی نفت طلبی دنیویه. اونم یه جور دیگه شد که نتیجهش رو عملا تو دنیای بشری دیدیم. اما مکتب خدا، مکتب پیغمبر اسلام، شب شهادت و رحلت پیغمبر و امام مجتبی بررسی بش بکنیم، میاد میگه آی انسان ها، اگر از دید نفعم میخواید نگاه کنید، ببینید نفع اخروی با این نفع قابل مقایسه است. یه حدیث دیگر از کافی براتون بخونم. حدیث شماره 4 از جلد دوم صفحه 125، الحب فی الله والبغض فی الله، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمودن که این روایت رو از پیغمبر نقل کردن، ان المتحابین فی الله یوم القیامه، همانا دوست دارندگان در راه خدا در روز قیامت، اونهایی که برای خدا اقدام کردن در فردای قیامت، علا منابر من نور، بر یک منبرهایی از نور قرار می گیرن، قد عزاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منابرهم کل شیء حتی یعرفو به فیقال هؤلاء المتحابون فی الله. اگر ایمان به گفته پیغمبر باشد، آ پیغمبر را قبول کرده ایم، خدا حفظ کند یکی از بزرگان را، برای این که در ایام پیغمبر شل زرد بپزیم و بخوریم، اطعام کنیم، یا سرگرمی جلسه داشته باشیم، یا پیغمبر را الگو می دانیم، شیر را بچه همی ماند به او، بدو تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. داره حدیث نقل میکنه رئیس مذهب من و شما امام صادق علیه السلام از جدش رسول خدا که وقتی قیامت میشود، آنانی که به خاطر محبت خدا کار میکردند در عالم، بر منبرهایی از نور قرار میگیرند، نور چهرهشان، نور اجسادشون و نور منبرهایی که روی او قرار گرفتن، همه جا را روشن می کند به شکلی که حتی یعرفو به، شناخته میشن کاملا، و همه اشاره می کنن اینا کسانی بودن که برای محبت خدا این کار رو کردن. خب حال شما رو به خدا، شبه دیگه اواخر سفر داره میگذره، دو ماه به نام ابی عبدالله، خدا را شکر الحمدلله این توفیق داشتیم تو مجالس ابی عبدالله بریم بگیم بشنویم گریه کنیم اشک بریزیم و ان شاء الله در اواخر این ماه سفر با عنایت پیغمبر و امام مجتبی و امام رضا یک دگرگونی درونی قوی پیدا کرده باشیم که زندگیمون بوی خدایی پیدا کنه. ما قبول داریم این حرف رو که پیغمبر میگه اینقدر مهمه، امام صادق میگه. خب حالا بیاین تو زندگی شخصی، من کلک میزنم به همسرم، چرا؟ عنایت بفرمایید. اگر کلک میزنیم، اگر نارویی داریم، اگر یک سلسله حقبازی ها تو زندگی خانوادگیمون خدایی نکرده هست، آیا بر مبنای نفعی که خیال میکنیم از این طریق در چند روزه دنیا باید گیر ما بیاد چیز دیگه هست یا نه؟ اولا چه تضمینی دارد که از این طریق خلاف در زندگی چند روزه دنیاوی خیر گیرمون بیاد؟ آیا از گوشمالی خدا نمیترسیم؟ اولا در همین دنیا، به خصوص اگر جنبه ظلم پیدا کند. از دنیا یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. خداوند یک سنتی دارد، نتیجه گیری و به حساب افراد رسیدن دقیقش مال فردای قیامت. اما برخی از کارها در همین دنیا شکلی گوشمالی داره که یکیش ظلمه، حالا کمتر بیشتر به یه شدتی. اولا چه دلیلی دارد این همه طرح بریزم، نقشه بکشم برای این که چند روزه دنیاوی به خیال خودم یک سلسله منافع گیر من بیاد؟ شداد اومدن بهش گفتن چی داری میگی؟ تو ادعای خدایی میکنی؟ گفت بله، من اگر خدا نباشم خدای شما مگه چه میکنه؟ گفت بهشتش چنین چنانه. گفت منم همچه بهشتی ایجاد میکنم. دستور داد طلا و نقره و امکانات فراهم کردن. حالا اونجوری که در بیانات روایات اومده خدا هم مهلت بهش داد، 500 سال طول کشید. یک کاخی ساخت، یک باغی ساخت، درختایی که از طلا و نقره بود، شاخه هاشو از مشک و انبر آویخت، نهرها چنین و چنان جاری کرد. روزی که تمام شد گفت آقا جنت شما آماده است، بهشت شما آماده شده، حالا میخوام وارد بهشت بشم، بیایید تشریف بیارید. و اطرافیان حرکت کردن، به دم در بهشت رسید، بهشت ساختگیش اسرائیل رسید. چی شد؟ برای چی تو از کجا اومدی؟ من اسرائیلم. برای چی؟ میخوام جنت بگیرم. تاریخ شداد دیگه نوشته. نمیشه مهلت بدی برم تو این بهشتم یکی ببینم؟ نه، خدا گفته همینجا باید جانتو بگیرم. گاهی وقتا خدا اینجوری، انسان میاد میخواد با خدا در حب فلا بغض فلا. این درس مکتب پیغمبره. برای خدا کار کردن خدا هم عجیب نتایج، اولا تو دنیا برفرض نتیجه نده، که ثابت میکنم به اندازه فهم خودم زندگی شیرین گوارای عالی در همین دنیا در صورتی است که انسان برای خدا کار کنه. اینو انشالله استدلال خواهم کرد. کسا آرامش روحی انسان پیدا میکنه، خاطر جمعی پیدا میکنه. مثلا با یه اشاره عرض کنم، آقا اگه بنده برای ایکس کار کنم توقع قدردانی از او دارم، قدردانی از من نکنه خودمو میخورم یا نه، خودمو خوردم رنج هست یا نه. اما اگر آقای ایکس برای من مطرح نباشه، خدا برای من مطرح باشه، ایکس قدردانی بکنه نکنه من برام فرق نمیکنه. این عزت نفس ایجاد میکنه. لذا میگه به غیر خدا چسبیدن به سایه چسبیدن. مرغ بر بالا پران و سایه اش، میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی سیاد اون سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، بی خبر کان عکس اون مرغ هواست، بی خبر که اصل اون سایه کجاست، تیر می اندازد بهر سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو، ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تف. وقتی برای خدا باشد حب و بغض. امام حسین علیه السلام وارد شدن، امام مجتبی به شدت به خود میپیچیدن، فرمودن که چه کسی این کار رو با شما کرد؟ فرمود به خدا برگزارش کرد. حتی بغضم برای خدا، این الان میتونست نشون بده پدر جودرم در بیارن اقدام بکنن. بنی هاشم دیگه این مقدار که قدرت داشتن، قاتل امام مجتبی که تو خونشه بردارن مثلا قصاص کنن. اما یه درس دیگری میخواد امام مجتبی بده تو یک وادی خاصی، بغض برای خدا، حب برای خدا. حالا اگر این اعتقاد باشد که جهان خدا داره، حساب داره، کتاب داره، من الان میخوام تو زندگی اجتماعیم، روابطم با دیگران از محدوده خانواده به بعد به خاطر خدا باشد، به خاطر خدا نباشه، به خاطر خدا نشد، جز نفع دنیوی چیز دیگه که نیست. حالا نفع دنیوی یک چه تضمینی دارد که خدا گوشمالی نده؟ در احادیث ما اومده، از اسرائیل سوال شد، این همه به اذن الله قبض روح کردی، دلت هم سوخت یا نه؟ اون مأمور خدام باید قبض روح کنم، اما دو جای کمی همچین مثلا یه چیزی هم شد. یک، کشتی غرق شد، دستور آمد قبض روح کنم همه را، فقط یک بچه که تو کشتی به دنیا اومده بود، مادرش رو قبض روح کردم، مقدر شد که این بچه قبض روح نشه، این بچه رو قبض روح نکردم، دلم برای این بچه سوخت، دیدم خدا مقدر کرد، یه تخت پاره اومد رو آب و این بچه به تخت پاره چسبید و این رو نسیمی وزید و هول داد و برد به یه جزیره، یا در اونجا خدا مأمور کرد موجوداتی اومدن و این بچه رو رشد دادن، این گذشت، ولی اونجا دلم برای این بچه این سوخت. یکی هم شداد رو وقتی اومد در بهشت گفتن جانش رو بگیر، همچه یک کمی گفتم این بدبخت یا تا نگاه نکرد 500 سال زحمت کشیده، ندا اومد این شداد همون بچه بود، همون بچه ای که ما اینجور بهش مهلت دادیم، چوب رو مأمور کردیم ببره کنار ساحل، موجوداتی رو مغیر کردیم، مقرر کردیم تو جزیره بیاد، اما با لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کنه. اولا خدا گاهی تو همین دنیا گوشمالی میده، گاهی تو همین دنیا یه جوری قصاص میکنه، یک جوری اون نقشه های زرنگی را که انسان کشیده است کلا سر دیگری بگذاره، به خاطر نفع خودش اظهار محبت، دلدادگی، عشق، سرسپردگی میکند. به چه جهت؟ به جهت اینکه برای خودم میخوام، این برای خودم خواستم، یه جوری نتیجه عکس برای خودم هم براش پیش میاد. گیرم نه، چند روزه دنیا زدیم، بردیم، خوردیم، تمام شد، اما در مقابل خدا و پیامبر فردای قیامت چه جواب در این زمینه خواهیم دید؟ که این روایت رو براتون خوندم، مقام اینها در فردای قیامت به چه صورتی. یه حدیث دیگر هم بخونم، حدیث شماره 6، باز همون بابی که عرض کردم، اصول کافی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمودن، زیباست که رئیس مذهب از رئیس دین داره نقل میکنه، قال قال رسول الله، امام صادق فرمودن گفته شد که پیغمبر چنین فرمودن. خب پیغمبر از زبان رئیس مذهبمون بشنویم، پیغمبری که در سوکش نشستیم چه فرموده؟ قال رسول الله لأصحابه، پیغمبر به اصحابشون فرمودن، ایار الایمان اوثق، کدام پایه و ریسمان و دستگیره ایمان محکمتره که انسان اینو به دستش بگیره؟ ببینید، ما یه ریسمانی، یه پایه ای رو، دستگیره ای رو میخواییم بگیریم، یک زمان این دستگیره ضعیفه، تا میگیریم بریده میشه، قطع میشه. پیغمبر میگه کدوم دستگیره استقام؟ این تکیهگاه، بنده این مبل رو گذاشتن تکیه میکنم، حالا پشتش شکسته باشه، یه پارچه نازکی باشه، تا میخوام تکیه کنم پاره بشه بیافتم زمین، خب این قابل اتکا نیست. دستگیره ای رو که میخوام مثلا وسط اتوبوس واستادید، اینو گرفته اید که تکون نخورید، نخ باریک ایستا میگیرید، یه دست انداز، یه حرکت میافتید پایین. دستگیره ای که در طول زندگی میخواید به دستون بگیره چیه؟ فقالوا الله و رسولا اعلم، اصحاب گفتن یا رسول الله، خدا و رسولش بهتر میدونن، ما چه کاره ایم که نظر بدیم. و قال بعضهم، پیغمبر زمینه ی حدیث نشون میده میخواستن اینا نظرشون رو بگن، و قال بعضهم، بعضی از اصحاب گفتن از صلات، نماز دیگه، از صلات و عمود و دین، و قال بعضهم از زکات، بعضی گفتن زکات، مشکل اقتصادی جامعه رو با زکات میتونیم حل کنیم، و قال بعضهم از صیام، بعضیا گفتن که روزه است، و قال بعضهم الحج و العمره، و قال بعضهم الجهاد، اسم بردن هر کدومم دلیلی برای خودشون. فقال رسول الله لکل ما قلتم فضل، هر یک از اینایی که شما گفتید فضیلت داره، علاوه البغض فی الله، عالی ترین دستگیره محکم که شما میتونید به او متمسک بشید، حب برای خدا و بغض برای خداست. چون اگه حب خدا شد، صلات خدایی میشه، صلات خدایی میتونه تکون بده، حب خدا شد، صیام هم خدایی میشود، جهاد هم خدایی میشود، زکات دادن که خدایی میشود، هیچی علاوه بر زکات هم برای خدا اقدام میکند. همین امام مجتبی علیه السلام چه کردن با او. از بچگی در مدینه حساب کنید تا کوفه، بازگشتش به مدینه و شهادت و دفنش در مدینه. یه اشاره‌ای بکنم، حالا شب عزام هست این قسمت، این بحث نیمه کاره است، حالا باید تکمیل کنیم. ببینید من یک مثالی بزنم. امروز صبح در محضر یکی از دوستان، یعنی یک حدود ظهر بود، در محضر یکی از دوستان بودیم، یه اشاره‌ای شد به یه قضیه. این تعبیر رو به کار برد، خیلی تعبیر برای من جالب بود. گفت ببینید آقا، اگر پدر من از دنیا رفت، یه خونه ای رو ارث برای من گذاشت، دیگه دنیوی مادی، اینجوری مثال بزنم، خونه ای رو ارث برای من گذاشت، مردمم یه عده‌ای هم همسایه و اطرافیان و بستگان و عشیره و فامیل و قبیله داشتیم، کرارنم پدرم منو به رخ اون عشیره کشید، به رخ اون قبیله کشید که این پسرمو دوست دارم، این چنینه اون چنانه، و این خونه رو برای این گذاشتم. بعد از فوت پدر همونا بیان خونه رو غصب کنن توش بشینن. من هم گاه گاهی بعضی جا میگم مردم دیدید خونه منو غصب کردن، به من میگن آقا چرا این حرفا رو میزنی آقا؟ خب بس دیگه، ول کنید. خب ول کنم یعنی به مردم نفهمونم که ظلم کردن؟ حالا این در حد یه خونه معمولیه، دنیویه. حالا یکم مثال بیارم بالاتر. ایشون مثال خونی زدن، بنده گفتم من فکر میکنم اینجوری بگم. آقا کسی یه مشت میزنه به پهلوی من، این پهلوم یه کسالتی پیدا میکنه، تا آخر عمرم هرچی خدا مقدر کرده من زنده باشم، ماهی یه بار پهلو درد میگیره. ماهی یه بار که پهلوم درد میگیره، وقتی بیاد اون مشت میفتم ناراحت هستم یا نه؟ حالا نه، سوزن زد دو تا چشممو کور کرد، آن به آن منو محروم کرده. من هرچی یادم بیاد نمیگم که خدای از او نگذرد و لعنتش کند که چه بلایی به سر چشم من آورد. آقا پیغمبر اهل بیتشو برای چی گذاشته بود تو جامعه؟ چی گفت پیغمبر راجع به اهل بیت؟ فریاد پیغمبر این بود که آقا بعد از من وارث من، وارث من برای دین، برای تفسیر قرآن، برای تبیین راه حق، برای مشخص کردن اون مسیری که من از طرف خدا آوردم اهل البیت. اون خانه منبر، اون خانه محراب، اون خانه علی و فاطمه و غیره کنار زدن، جاشون نشوندن کسانی که یه آیه رو نمیتونستن تفسیر کنن، کسانی که یه حدیث پیغمبر رو بلد نبودن، بعد هم میگفتن نقل نکنید، بعدش هم میگن آخه چرا بیان میکنید؟ بیان نکنن؟ خب مردم ندونن قضیه چی بوده؟ لااقل این مقدار که دیگه این وظیفه اخلاقی و انسانی است. علاوه بر این که اگر بیان نکنند، ممکن است افراد تصور کنند با چشم کور باید زندگی کرد، باید بیان کنند تا بفهمن آقا میشه چشم پیدا کرد. حالا چه کردن؟ گفت با امام مجتبی علیه السلام تو کوچه از کوچه های مدینه عبور میکردیم، اواخر عمر آقا، اواخر عمر آقا، 47 ساله 48 ساله آقا از دنیا رفتن. قضیه حمله به خانه امیرالمؤمنین کی بوده؟ سال 11 هجری. امام حدود مثلا 7 سال بوده، نزدیک 40 سال قبل، 40 سال از این قضیه. حالا اگه سال آخر بوده 40 سال، 2 سال قبلش، 3 سال قبلش، 5 سال قبلش هم بگیریم، مثلا 35 سال. میگه یه وقت دیدم امام مجتبی علیه السلام وقتی داره عبور میکنه توی کوچه، رنگ آقا برگشت، زرد شد، چهره به یه حالتی، روشون رو برگردوندن به یه دیواری تکیه کردن. با آقا عرض کردم که آقا چی شد؟ فرمودن چشمم به مغیره افتاد. خب آقا چشم به مغیره افتاد، چرا حالتون اینجوری شد؟ گفت یادم نمیرود اون موقعی که همین مغیره با تازیانه به بازوی مادرم میزد، وقتی مادرم دامن فاطمه امیرالمؤمنین رو گرفته بود. خب شما ببینید، اگر در یک جامعه، حالا چرا این قضیه رو من گفتم، شب عزاست به روزه هم میرسیم، یه اشاره خواستم بکنم برگردم به این طرف قضیه. اگر بنا شد توی جامعه نماز باشد، روزه باشد، خمس باشد، زکات باشد، ولی برای منفعت دنیوی باشه، حب فلا نباشه، حب فلا توش نباشه. مگه نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر نیست؟ آقا این فاجعه برای جامعه اسلامی نیست که در روز عاشورا نماز بخوانند بعد تیر به پسر پیغمبر بزنند؟ ببینید من به عنوان یک شیعه که امام حسین امام من است و افتخار میکنم که شیعه امام حسینم و آرزو میکنم که با ذکر فضائل و مناقب و مصائب این خاندان در حال ذکرشون از دنیا برم، از این دیدم شب حرف نمیزنم. از دید یک فرهنگ شناس غیر مسلمان شما نگاه کنید، بیان نگاه کنن به فرهنگ اسلامی. حسین کی بوده؟ پسر پیغمبر شما. امام حسن کی بوده؟ پسر پیغمبر شما، سبت اکبر پیغمبر شما، تا اون حد که پیغمبر نمازشو به خاطر اونها طول میداده. خب حالا تو این جامعه پیغمبر گفته نماز باید بخونید، روزه هم باید بگیرید، خمس هم باید بدید، حج هم بدید، نماز میخونن بعد تیر میزنن، میان آقا به عنوان دین همین امام مجتبی رو تیرباران میکنن. خب این چه فرهنگیه در جامعه؟ چی شده؟ لذا امام داره پیغمبر چی داره بیان میکنه؟ میگه شما گفتید نماز، شما گفتید روزه، شما گفتید خمس و زکات، همه اینها فضیلت هست. اون دستگیره نجات بخش حب فی الله و بغض فی الله است. نمازی که برای خدا خونده شود در زندگی خانوادگی هم همینطوره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، چطور میتونن یه زن و شوهر نمازخوان باشن، به هم دیگه دروغ بگن، به هم دیگه کلک بزنن، با زرنگی به هم دیگه برخورد کنن، مبنای زندگی رو بر نوعی کلک بخوان استوار کنن؟ از این خانواده شما چه انتظار میتونید داشته باشید؟ اما مبنا حب فی الله، میگه خدا از من چگونه میخواد. یه جمله از فرمان مالک اشتر بگم، جمع‌بندی کنم بحث امشب، کافی باشه. البته عرض کردم این بحث نیمه کار است. یه سری روایات از پیغمبر موند، حالا یه مقدارش رو اشاره میکنم. دقت بفرمایید. امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشتن یا مالک ولا یکونن المحسن والمسیء عندک به منزله سوا لان فی ذلک تزهیدا لاهل الاحسان فی الاحسان و تدریبا لاهل الاساءه فی الاساءه. امام صادق، امام امیرالمؤمنین به مالک میگه مالک حالا استاندار شدی، رفتی تو منطقه میخوای حکومت کنی، بین راه شهیدش کردن، نکنه محسن و مسیء پیشت یکسان باشه. یعنی نیکوکار رو یه جور ببینی، خطاکارم یه جور ببینی. چرا؟ چون نیکوکار وقتی میبینه خب من دارم کار خیر میکنم، اما کسی نیست که بگه که آقا دست درد نکنه، سست میشه در ادامه کار خیر. خطاکارم میبینه که کسی فرق بین او و نیکوکار نمیذاره، میگه کی به کیه، فعلا ما میزنیم میبریم و میخوریم، او هم در ادامه کار بد خودش تندروی میکنه. خب این در جامعه ایست که مثل اون حدیث دیگری که پریشب یا دیشب گفتم، فرمود عبادت بردگان، عبادت تاجر پیشگان، عبادت احرار، که فرمود عبادت بردگان به خوف جهنم، عبادت تاجر پیشگان به امید بهشت، عبادت احرار حبا لله، به خاطر محبت الله. اما نفرمود عبادت نیستا، یعنی زمانی که به مقام حب فلا نرسیده به طمع بهشت نماز بخونه، بخونه، بذار همینجوری نماز بخونه بیاد جلو. اگر جامعه به اون رشدی نرسیده است که اگر مردم بهش نگن دست درد نکنه آفرین، یا مردم بهش نگن آقا چرا داری حق رو ضایع میکنی، اینا جسور میشن یا سست میشن، اینجا حبن لله نیست، سطح پایین جامعه است. اگر میخوایم جامعه ایدئال داشته باشیم، جامعه اخلاقیه، اونجا چیه؟ میگه من این کار را انجام میدم، جامعه‌ام قدر ندانست نداند، من کار خودم خواهم کرد. هست یا نیست؟ نمیشه، به اینجا نمیرسه. آیا این بر مبنای نفع؟ همین امیرالمؤمنین تو فرمان مالکشتر داره بیان میکنه، مثل همون روایت دیگرش که عبادت رو پایه‌گذاری میکنه، میگه باید از عبادت بیاد به سطح عبادت احرار برسه، باید در زندگی جمعیش هم به اینجا برسه. خانم، آقا، تو محدوده زندگی خانوادگی اگر تو برای خدا ایثار کردی، همسر تشکر نکرد، نکنه، خدا تشکر میکنه. حبن فلا معناش اینه. و اثرش تو دنیا چی میشه؟ دلها را تکون میدهد. چرا 14 قرن است؟ 13 قرن است، 12 قرن است، از بعد از رحلت پیغمبر، بعد از واقعه کربلا، بعد از غیبت امام زمان، این همه دست ها در کار شد مردم را نسبت به مکتب اهل البیت برگردانن. روز به روز دلبستگی داره بیشتر میشه و دکتر تیجانی ها با اون همه علم، دانش، آگاهی، تبحر، سابقه، فریاد میزند که خدایا تو را شکر که متوجه شدم مسئله چیه. دکتر تیجانی در عصر ما یکی نیست، حفظه الله، چند تا الان تو همین زمان ما داریم. آقا این نشون میده کار دل یک حساب دیگری داره، کاری که برای خداست، اما کاری که برای خدا نباشه. حالا فرصت نیست، من یه مقداری تو به مناسبت ها ایام محرم غیره گفتم. میدونی چه نیروی در تاریخ اسلام صرف شده، چه سرمایه‌ای در تاریخ اسلام صرف شده، چه خونها در تاریخ اسلام ریخته شده که نام علی و آل علی رو محو کنن؟ به چه صورتها؟ اما وقتی که کاری که برای خداست للحق دوله و للباطل جوله و دولت الحق الاساعه و دولت الباطل الساعه، دولت باطل میاد و میره میاد و میره، اون نقشه هایی که در طول تاریخ کشیدن، آقا چگونه با پسر پیغمبر عمل کرد؟ مگه نقشه شوخیه؟ مگه چقدر گذشته بود؟ میگه امام مجتبی، آقا مظلومیت از این بیشتر، امام مجتبی تو مسجد و نبی نشسته، خدای رحمت کنه مرحوم علامه امینی در القدیر این قضیه رو وقتی نقل میکنن، من استنباطم اینه، نمیدونم، البته شنیدم که مرحوم امینی اکثر صفحات القدیر رو با گریه نوشته، می نوشتن اشک می ریختن، اما این تیکه این صفحه که این قضیه امام مجتبی رو نقل میکنه، مثل این که آتش از این صفحه اینجور میاد آدم میسوزونه، من خدا میدونه استنباطم از اون صفحه اینجوری بود، حالا نمیدونم، احساس خودم شاید اینه، میگه امام مجتبی نشسته، از مدارک اهل سنت نقل میکنه، معاویه اومد مدینه، رفت بالای منبر، اولا شما رو به وجدان و شرفتون، آقا این درد نیست معاویه بالای منبر بشینه امام مجتبی را دهانشو ببندن؟ امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه چگونه بیان کردن؟ زرع الفجور و سقوه الغرور و حسد الصبور به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم، زرع الفجور، چه بذر فجور و بدی رو پاشوندن تا اونجایی که به عرض عالمها ملجم، به دهان عالم لجام انداختن بستن و جاهلها مکرم. آقا معاویه، ما هیچ تعصب شیعه و سنی رو اینجا نداریم، به عنوان تحقیق تاریخی وظیفه داریم شخصیت‌های دینی رو و خائنین به دین رو بشناسیم. معاویه کی بود آقا؟ معاویه کی اسلام ظاهری آورد؟ معاویه در طول دوران حکومتش چگونه عمل کرد؟ چرا باید در جامعه اسلامی کار به اینجا برسد که معاویه بالای منبر بشیند، امام مجتبی رو پایین بنشونند، بعد معاویه بالای منبر تو مسجد النبی لعنه بر علی بفرستد؟ تاریخ دیگه ببینید. اون وقت امام مجتبی چه بکنه؟ چقدر مظلومیت و غربت. میگه وقتی معاویه لعنشو فرستاد، گفته‌هاشو گفت، تجسم بکنید یک لحظه مدینه و مسجد پیغمبر و معاویه بالا منبر و امام مجتبی نشسته داره لعن علی میگه. یه وقت امام مجتبی علیه السلام بلند شدن، فرمودن مردم، معاویه بابای منو لعن کرد، بابای من علی است، مادر من فاطمه است، جد من رسول خداست، حمزه سید الشهدا عموی ماست، جعفر طیار عموی ماست، ما خانواده اینیم، معاویه باباش ابو سفیانه، مادرش هنده است، از این دو خانواده هر کدوم بدتر لعنت برو. یعنی چی؟ یعنی امام مجتبی جو و محیط مدینه به گونه ایست که صریح نمیتونه بفرماد مردم ای کیه که داره لعن میکنه، میگه هر کدوم بدتر است، که اگر بخوان یه جمله بگن گفت خب قضاوت کنید کدوم بدتره. خب در چنین جامعه امام مجتبی نباید مثل امشبی وقتی که تشت حاضر میکنن میگه راحت شده، و برای اینکه بدونید این مردم چگونه مردمی هن، با خاندان پیغمبر، دو پسر پیغمبر، میگه الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، برای هر دوتا تشت پیش بینی کنن، یک تشتی که سر ابی عبدالله رو توش بگذارن پیش یزید بیارن، یه تشتی هم که مثل امشب سحری پاره های جگر امام مجتبی رو در او بریزن. و این جامعه ای که نمازم میخونه، این جامعه ای که روزم میگیره، این جامعه ای که اظهار گشودن حکومت برای بلاد دیگر و اسلامی کردنش هم داره، ولی با فرجای پیغمبر داره اینجوری عمل میکنه. خب آقا روزه بودن مثل امروزی رو، اون روز هم آتش زیادی داشتن، کوزه ای که از او آب می نوشیدن زهر مرستاده بود، این زهر رو جعده در اون کوزه آب ریخت، از آن گفتن امام علیه السلام میخواستن به نماز بیستن، اصرار کردن که آقا از این آب یه مقداری بنوشی، آب رو به امام خوروندن، چه کرده بود و این زهر از چه نوعی بود نوشتن، یه چیزایی که من حالا کاری به اون جزئیات ندارم، اما همینقدر بس مظلومیت حضرت. انسان معمولا، حالا بحث خانوادگی هم داشتیم، انسان معمولا به همسرش درد دل میکنه، ناراحت باشه از خانمش کمک میطلبه، میگه قلبم درد گرفت، سرم به شدت درد میکنه، امروز حالم خوب نیست، میشه یه شربتی برام درست کنی، میشه مثلا دارویی برام بیاری؟ اما فرمودن میشه زینب رو خبر بکنی. خدایا من نمیدونم، حالا دیگه امشب است و میخوام با پیغمبر درد دل بکنم. یا رسول الله، شما هر چه در مکه و مدینه در این 23 سال بعثت کوشیدی، هی گفتی اهل بیت من، ولی امشب یا رسول الله سر برابر و ببین با اهل بیت تو چگونه عمل کردن. فرمود زینب رو بگید بیاد. زینبی که مثل این که از بچگی بناست شاهد این همه مشکلات و فشار و گرفتاری ها باشه. زینب سلام الله علیها وارد شدن، دیدن امام مجتبی تعبیری که دارد مثل مار گزیده به خود میپیچه. برادرم فدات بشم، چه شده؟ فرمود زینب جان حسینم رو خبر بکنید. فرستادن سراغ ابی عبدالله، آقا اومدن. ابی عبدالله وقتی حالت امام مجتبی رو دیدن شروع کردن به گریستن، اما امام مجتبی فرموده باشن لا یومک یومک یا ابا عبدالله، یا حسین روزی مثل روز تو نیست، من تو بسترم کنار خواهرم، کنار شما برادرم، اگرچه از داخل زندگی من زهر به من خوردن، اما شما در کنار من هستید. گودال قتلگاه رو در نظر بیاورید که شمر باید روی سینه شما قرار بگیره. لحظاتی بعد آقا فرمودن تشتی برای من حاضر کنید. گفتن شاید معمولاً، حالا گفتن که معصوم حسابش جدا زینب امام حسین، شاید برخی که اطراف آقا بودن، علل قاعده کسی که مسموم شده شاید برگردونه زهر و برگردونه حالش بهتر بشه. با کمال خوشحالی تشت حاضر کردن، اما دیدن لخته های خونی که بدن آقا رو این زهر برده بر میگردد. اینجا دیگه قطع امید شد. امام حسن مجتبی وصیت‌هاشو کرد به امام حسین و بعد فرمود منو به کنار قبر جدم رسول خدا ببرید، اما اگر نگذاشتن اونجا دفن شوم، منو به قبرستان بقی ببرید، نگذارید پای جنازه من درگیری حاصل شود. دو نکته رو میخوام اینجا عرض کنم. یک، آقا چه شده است؟ این پسر پیغمبره، مگر شما در جریان فدک نگفتید پیغمبر ارث باقی نمیگذارد؟ چه شده است که وقتی جنازه امام مجتبی را آوردن، عایشه سوار بر استر اومد گفت این خانه و حجره شوهر من است، ارث من نمیگذارم؟ محمد حنفیه بر، حالا من با نقل معنا میگم، محمد حنفیه میگه چرا با دین دارید بازی میکنید و کلا سر مردم میگذارید؟ اگر ارث است، شما که در جریان فدک گفتید ارث باقی نمیگذاره، اگر ارث است یک هشتم به زن میرسه، اونم 9 تا زن پیغمبر داشتن، یک هشتم بین 9 زن میشه 1/72، عایشه 1/72 به شما میرسه، خب بابا دو دفع کردی، بعدش هم عمر رو بردی اونجا دفع کردی، آیا به دختر پیغمبر و نوه پیغمبر به اندازه دفن امام مجتبی جا بهشون نمیرسه؟ خب این نشون میده میخواستن با دین بازیگری کنن. اما چه گفتن؟ جواب منطقی که نمیشه داد، گفت، اشاره کرد به بنی مروان، چرا جواب بنی هاشم رو نمیدید؟ نمیبینید که با من درگیری میکنن؟ یک مرتبه دیدن تیر از هر طرف به طرف جنازه داره میاد. من این رو گفتم، مشغول مطالعه ام هستم. یه بزرگواری فرمودن، بعضی هم خواهش کردم که دنبالش برن، منابعی به دست اومد قابل استفاده است، یه بزرگی که در این زمینه کار کرده، که شاید رازی که امام مجتبی فرمودن نگذارید پای جنازه من تیراندازی بشه این بوده. همان گونه که در قضیه قتل عثمان که امیرالمؤمنین هیچ مداخله نداشتن، ولی پیراهن عثمان رو بهانه کردن جنگ جمل را انداختن و چه خون به دل علی ریختن، نقشه کشیده بودن اگر درگیری شد از پشت سر عایشه را بکشن به حساب اهل البیت بگذارن و به عنوان خونخواهی زن پیغمبر بنی هاشم رو قتل عام کنن. این مظلومیت دیگر امام مجتبی. فرمود لذا اگر دیدی درگیری میشه، نه درگیری نگذارید، منو به قبرستان بقی ببرید. ابوالفضل علیه السلام پیشا پیش جنازه به تعبیر من چشمها پر خون شده، غیرت ابوالفضلی تحریک شده، من عباس زنده باشم و پسر فاطمه زهرا را جنازه تیرباران کنن. اما امام حسین فرمود داداش صبر کن، نه، برگردیم به طرف قبرستان بقی. نمیدونم، شاید به تعبیر من اینه که امام حسین گفته باشد داداش صبر کن، هنوز عاشورا در پیشه.
هنوز اینا دست از بچه های علی و فاطمه بر نمی دارن، اما اومدن قبرستان بقی، وقتی خواستن بدن رو از این تابوت جدا کنن، دیدن بدن به تابوت دوخته شده است. امام حسین وارد قبر شدن، این گونه که نقل شده، وقتی خواستن صورت امام مجتبی رو روی خاک بگذارن، گفتن داداش دیگه روغن به موهایم نمی مالم، کنایه به این که دیگه آرایش نخواهم کرد. میگن غارت زده کسی است که اموالش رو برده باشن، غارت زده کسی است چون من که برادری چون تو را به دست خود اینگونه به تعبیر من مظلومانه به خاک میسپره. وقتی دفن کردن میخواستن برگردن، پیشا پیش همه ابوالفضل به خانه برگشت، به دالان منزل رسیده، چون تشییع جنازه برای زنها مکروه، خانمها نمی اومدن، زینب دوان دوان جلو اومد، داداشم عباس برادرم رو کجا دفن کردی؟ عباس سر به دیوار نهاده و اشک می‌ریزد، خواهرم من زنده باشم، بدن پسر فاطمه را مظلومان تیرباران کنند. صلی الله علیک یا مولای یا حسن ابن علی ایها المجتبی.